بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ثمره قول صحیح و اعم بود. گفتیم آقای آخوند و همینطور آیت الله خویی اینها فرمودند که این بحث هیچ ثمره ای ندارد، چون ثمره یه مرتبه ثمره لفظیه، یعنی اینکه صحیحی ها معتقدند به اینکه خطاب مجمل است و در موارد جزء یا شرط مشکوک به خطاب نمیشه تمسک کرد، و اعمی ها میتونن به اطلاق تمسک بکنند. یه مرتبه هم ثمره عملیه، یعنی اینکه صحیحی ها باید قائل به اشتغال بشوند و اعمی ها باید قائل به براعت بشوند. آقای آخوند و آیت الله خویی این دو بزرگوار فرمودن که فرقی بین صحیح و اعم نیست، هم ممکن است صحیحی ها قائل به براعت باشند، هم ممکن اعمی ها قائل به براعت باشند، هم ممکن صحیحی ها به اطلاق تمسک بکنند و هم ممکن است اعمی ها تمسک بکنند، فرقی نداره. بلی، میشه بگوییم این بحث ثمره داره و فرض ثمره عملی ممکنه. یه چند تا مقدمه رو ابتدا عرض میکنم تا بعد توضیح بدم که چجوری میشه ثمره داشته باشه و فرمایش این بزرگانم قابل نقده. اولین نکته اینه که صاحب کفایه فرمود صلات وضع شده است بر یک امر بسیط نه مرکب، و امر بسیط چیزیه که ملازم است با ناحیه از فحشاء و منکر یا معراج مؤمن. یعنی صلات خود معراج مؤمن نیست، یه چیزیه که اون چیزه تلازم داره با معراج المؤمن. خب این نظر خود آقای آخونده. آیت الله خویی هم که قائل به اعمه، ایشون هم یه نظری شبیه همین نظر آقای آخونده داره. اگر چیزی بسیط باشه، اینجور که آقای آخوند میگوید، یه امر بسیط باشه، امر بسیط دیگه اقل و اکثر نداره که. امر بسیط جز ندارد که بخوایم بگوییم یه جزش یقینیه و یه جزش مشکوکه. یعنی اصلا تصور این که بگوییم علم اجمالی منحل می شود به یقین و شک، اصل این با مبنای خود آخوند سازگار نیست، چون آخوند رضوان الله علیه صلات رو بسیط میدونه. چیزی که بسیطه اقل و اکثر نداره که، کم و زیاد نداره. نمیشه بگویید که یه جزءش یقین نیست و یه جزءش مشکوک. بعضی از شاگردان آقای آخوند گفتند که چیزی که بسیطه بر دو قسمه. یه بسیط هایی داریم دفعی الوجودند، یه بسیط هایی داریم تدریجی الوجود. اون بسیطی که دفعتن موجود میشه این جزء نداره، اما اگر یک بسیطی تدریجی الوجود بود، مثلا فرض کنی یه خط دیگه همینجور یواش یواش داره موجود میشه، اینجا هم امر بسیطه و هم اینکه تدریجی الوجود است. در امر تدریجی الوجود می شود بگوییم یک قسمتش یقینی است و یک قسمتش هم مشکوکه و جای براعت باشه. این کلام هم اینو بعضی ها گفتن، ولی خب اینم دیگه جوابش خیلی واضحه. اصلا هر چیزی که بسیطه دفعی الوجوده، تدریج مساویس با مرکب بودن. همون خطی را که ایشون مثال زد که یک کسی که یه خط را داره همینجور میکشه امتداد میده، خط از جهت عرضش بسیطه ولی از جهت طولش مرکبه، یعنی امتدادش مرکبه، بسیط نیست. یعنی مثالی هم که زده تو خود مثالش هم مغالطه هستا. هر چیزی که بسیطه دفعیه و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، چیزی که بسیطه دفعتن موجود میشه یا دفعتن معدوم میشه. اگرم دیدیم که تدریج بود، این تدریج از جهت ترکیبشه نه از جهت دفعی بودنش. نه نه، ارزش مرکب نیست، ارزش بسیط. آره دیگه، تمام مادیات مرکبه، اصلا تو عالم ماده هیچ چیز بسیط نداریم. نه نه، بینیم تو خط، خط از نظر عرض قطعا بسیطه ولی از نظر طول مرکبه، یه سانت، دو سانت، ده سانت، یه متر، اما از جهت عرض خط هیچ امتداد نداره. مثلا اگه امتداد داشته باشه که خط نیست، اون دیگه سطحه، مثلا میشه سطح. تعریف خط اینه که پایان سطح. این لبه رو میگن خط، اینجا، اینجا که این سطح، اینجا که این سطح تموم میشه، تموم شدن یه امر عدمیه، ولی اینو میگیم خط. خب پس این کلامی که آقای آخوند فرموده با مبنای خودش سازگار نیست. این یه مقدمه. مقدمه یه دوم اینه که بعضی ها مثل شیخ انصاری فا فرمودند که این بحث ما هیچ ثمره نداره، به خاطر اینکه ما اصلا در قرآن مطلق نداریم. هر چه که در قرآن کریم وجود دارد، این آیات در مقام اهمال و اجمالند. یعنی خدای متعال وقتی میگوید اقیم الصلاة، نمیخواد بگه نماز چه چیه و چه اجزا و شرایطی داره. وقتی خدا میفرماید اقیم الصلاة، مقصود خداوند اینه که فعلا بدونید یه تکلیفی دارید. همین اقیم الصلاة یعنی که یه تکلیفی دارید، اما اون صلاة چی چیه؟ اونا اقیم الصلاة نمیگه، اونا امام صادق علیه السلام میگوید. یا مثلا وقتی قرآن میفرماید کتب علیکم الصیام، این در مقام بیان نیست که بگیم در مقام بیان بود و قید نیاورد پس مطلقه. اینجوری نیست. این کتب علیکم الصیام فقط اینو میخواد بگوید قدیمی ها، اقوام گذشته، ادیان گذشته، روزه براشون واجب بود، اونجور که بر اونا واجبه بر شما واجبه. اما روزه چی چیه؟ قرآن کار نداره که روزه چیه. روزه نخوردن است یا نگفتن است، اینا که بیا قرآن کار نداره که. پس قرآن در مقام بیان نیست. وقتی که در مقام بیان نبود، هیچ آیه ای از آیات قرآن قابل تمسک نیست. بنابراین این بحث دیگه هیچ ثمره ای نداره که ما بشینیم بحث بکنیم بگیم صحیحی ها نمیتونن به مطلقات تمسک کنند، اعمی ها میتونند. این ثمره دیگه اصلا بیفایده است، چون اصلا قرآن مطلقی نداره که بخوایم بحث بکنیم. این رو شیخ انصاری فرموده، بلکه این کلام هم چند تا جواب داره. اولین جوابش اینه که خود شیخ انصاری تو همین مکاسب فراوان به مطلقات قرآن تمسک کرده. فراوان هر چیزی را که شک میکنه که در عقد واجب است یا واجب نیست، میگه به دلیل عفو بالعقود. پس اولا خودش به مطلقات تمسک کرده، ثانیا فقهای شیعه از زمان شیخ طوسی، بلکه قبل از شیخ طوسی تا امروز به مطلقات قرآن تمسک کرده اند. ثالثا فراوان روایاتی داریم که روایات اومده به اطلاقات قرآن تمسک کرده. به امام میگویند که مثلا چرا مس باید به بعض سر باشه؟ این فرماد به خاطر اینکه بمسحو به رؤوسکم، بمسحو رؤوسکم نگفته. ببینید خود امام تمسک میکنه به اطلاق آیه. چرا مثلا وضو جبیره باشه؟ به دلیل اون آیه. از اینجور تمسک های ائمه علیهم السلام به مطلقات قرآن زیاده. حالا اصل اینا درست نیست، من دارم رو مبنای شیخ انصاری جوابش میدم. بلا شیخ اینا رو مطلق میدونه، بلا اینا نه اصلا مطلق نیستن. من اصل خود این ارجاعاتم قبول ندارم، ولی چون شیخ اینا رو قبول داره طبق مبنای خودش دارم بهش اشکال میکنم. اشکال دیگر به مرحوم شیخ اینه که بحث ما که فقط سر مطلقات قرآن نیست، مطلقات روایات. مثلا تو روایت فرموده از صلح جایزون بین المسلمین، صلح بین مسلمان ها جایز است. این خودش مطلقه دیگه، هر جور صلحی با هر کسی، با هر قیدی، با هر شرطی. خب حالا فرض کنید تو قرآن مطلقات نداریم، تو روایات که داریم، بحث ما که فقط سر قرآن نبود. یا مثلا اشکال دیگر به مرحوم شیخ اینه، بحث ما درباره امکان ثمره است نه وقوع فعلی ثمره. یعنی بحث درباره اینه که صحیحی و اعمی میتونند ثمره ای برای بحث ذکر بکنند یا نمیتونند ثمره ذکر کنند. خب امکانش هست، حالا وقوعش میخواد باشه میخواد نباشه. اینم شد مقدمه دوم. مقدمه سوم هم این که قبلا اشاره کرده بودم که بحث ما درباره صلات مأمورون بها نیست. بحث درباره این نیست که نمازی که خدا امر کرده است این نماز صحیحه یا اعمه، بلکه بحث ما درباره مسماست. یعنی بحث سر اسمه، بحث سر نامگذاریه. شما اقیم و صلات، اون اقیم رو حذفش کنید که امره، بگی خود کلمه صلات یعنی چی؟ این محل بحثه، نه این که اقیم و صلات یعنی چی. این را برای این عرض میکنم که بعضی ها اومدن گفتند، همینه که مثل آقای آخوندا یا مثلا شیخ انصاری یا آقای خویی یا بعضی از این مراجعی که شاگردان آقای خویی هند، این ها اینجوری میگن، میگن که صحیحی یا اعمی فرقی نمیکنه، برای این که اونی که صحیحیه میگه صلات وضع شده بر صحیح، اونم که اعمیه میگه وقتی خدا امر کرد به صلات، صلات صحیح رو داره میگه. پس هیچ فرقی بین صحیح و اعم نیست. جوابش اینه که بحث ما سر مأمورون به نیست. بحث این نیست که خدا به چی امر کرده. بحث سر اینه که مثلا اگر که یک کتاب لغت برداشتیم یا خواستیم یک کتاب لغت بنویسیم، صلات رو چجوری معنا کنیم، اینه که محل بحث ماست. یعنی بحثمون در مسماست، تسمیه، نامگذاری، اینه که داریم بحث میکنیم. مأمورون به فرقی بین صحیح و اعم نیست. چه صحیحی باشید چه اعمی باشید، خدا امر کرده به نماز صحیح. اما بحثم این نیست، بحث ما سر اینه که این لفظ صلات یعنی چی؟ صحیحی ها یه چیز میگوین، اعمی ها یه چیز دیگه میگن. پس معلوم میشه که تفاوت بین صحیح و اعم وجود دارد. این سه تا مقدمه برای این نتیجه که حالا میخوام بگیرم. نتیجه اینه که این بحث صحیحی و اعمی ثمر خیلی زیادم داره. حالا این شوخی استم میگن که این تو چیزم داره دا، کتاب قصص العلماء، قصص العلماء تون کابونی، یه کتابیه که حالا شما هرچی تو این کتاب خوندید بگید اصل بر اینه که اشتباه کرده یا نادرسته. اگر یه چیزی توش درست باشه دلیل میخواد، بلا هرچی توش هست باور نکنید. یکی از چیزایی که توی این کتاب هست که جز همین موارد اینه، میگه که درس اصول میرزا حبیب الله رشدی 500 سال طول میکشه، به خاطر اینکه ایشون یه وقت اومد درس شروع کرد بحث اجتماع امر و نهی، یک سال درسش این بود تحریر محل نزاع. اصلا اینکه بحث سر چیه این یه سال طول کشید، حتما یه در 20 سالم طول میکشید که خود مسئله رو بخواد توضیح بده دیگه. بعد میگه خب پس یه دور اصولشو میشه 500 سال. بعد جالب اینه که اون مسئله رو میگه هیچ ثمره‌ای نداره، بحث چه ما امرو نه میگه هیچ ثمره‌ای نداره. این بحث صحیح و اعم که یه مقدارم من طول دادم تعمد داشتم و این بحث اگر هیچ ثمره عملی نداشته باشه، بهترین ثمره عملیش همینه ها، که آدم با این بحث یاد بگیره کجا میشه سراغ اطلاق آیات و روایات برود، کجا سراغ اطلاق آیات و روایات نمیشه رفت. اصلا شما کل اصول را بگردید، بحث اطلاق مقامی هیچ کجا نیست الا همینجا، و این خودش خیلی ثمر است. بله این ثمر به درد مردم نمیخوره، اما به درد ماها که میخواییم آیه شریفه قرآنی رو بخونیم، معنا کنیم، منبر بریم، این خیلی به دردمون میخوره. همین بحث صحیح و عمی، یعنی ثمره این نیست که بگید که صلات صحیحه یا فاسده، این نیست. صلات اینه که من آیا میتونم بگویم کتب علیکم الصیام یعنی چی، یا این نمیتونم معنا کنم. اقیم الصلات میشه معنا کرد یا نمیشه؟ اینا خیلی ثمره عملی خیلی خوبیه برای ما طلبات تو این بحث. ولی غیر از اینها یه ثمره عملی هم میخوام عرض بکنم که دارد. ثمره عملیش اینه که قبلا ما گفتیم که صلات بر صحیح وضع شده به خاطر اینکه جامع بین افراد صحیح قابل تصور هست، اما بین افراد صحیح و فاسد جامع نداریم. خب تا اینجا با آقای آخوند موافقیم، آقای آخوند هم نظرش همینه، ولیکن فرق اینجاست. اگر که صلات وضع شده باشد بر یک عنوانی، مثلا یه اسمی، صلات بر یه چیزی وضع شده، مثلا شما بگویید صلات وضع شده بر ایکس، اسمش هم نمیدونم چی چیه، صلات وضع شده بر اون چیزه، بر اون فلان، بر اون شی، که حالا شما مثلا بگویید بر الف، بر ایکس، صلات وضع شده بر این عنوان ایکس. وقتی شارع مقدس این کلمه صلات رو به کار میبره، این روشنه که کلمه صلات رو که شارع به کار میبره این به معنی ایکس نیست. یعنی وقتی قرآن میگوید اقیم و صلات، این معنیش این نیست که اقیم و اناهی عن الفحشا، معنیش که این نیست. اقیم الصلات که معنیش این نیست که اقیم و معراج المؤمن، اینه که نمیخواد بگه. این اقیم الصلات معنیش همینه که یعنی همین خم و راست بشید و همین رکوع و سجود و تشهد و این حرفا. پس صلات وضع شده بر یه چیزی که همون ایکسه، و وقتی شارع میگوید اقیم الصلات داره همین قیام و قعود را میگوید، که این قیام و قعود تحصیل کننده اون ایکسند، یعنی این کارا رو بکنی تا اون انجام بشه. پس وقتی شارع امر کرد به اقیم الصلات، امر به عنوان نکرده، امر کرده به سبب اون عنوان، به محصل عنوان امر کرده، به یه چیزی که ایجاد کننده اونه. اگر اینطوریه نتیجهش دیگه خیلی واضحه، نتیجهش اینه که هر جا شک کردید با احتیاط کنید، نتیجهش اینه دیگه. چون همین که شما شک کردید تو نماز سوره واجبه یا نه، اگه شک کردید سوره واجبه یا نه، منیش این است شک دارم اون ایکسه حاصل شد یا حاصل نشد، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، دقیقا عکس چیزی که کفایه فرموده. توی شک در محصل همه اینو قبول دارن که اینجا جای احتیاط نجای براعت. بنابراین بینید ثمره عملی خیلی خوبی هم داره بحث، یعنی ثمره عملی هرچی رو تو نماز شک کردیم اگر صحیحی بودیم با احتیاط کنیم و انجام بدهیم. خب این تا اینجا بحث ثمره. از اینجا به بعد یه وقت باید بحث کنیم که حالا قول صحیحی درسته یا قول اعمی درسته، که اینو انشالله شنبه. ولی حالا یک اخلاقی هم عرض بکنم. قبلا چند بار دوستانم فرموده بودند، حالا من خیلی فکر کرده بودم که چی عرض بکنم، یه بحث اخلاقی منظم و منسجم و مرتبی، یا اینکه نه حالا هم یه تذکر، یه نکته اخلاقی که برای هممون خوب باشه. حالا فعلا جلسه اول فقط هم یه تذکری عرض میکنم تا بعد از خدا چی میاد. اون نکته اینه که تو روایات فراوانی داریم درباره احتیاط. این رو هم که میدانیم احتیاط در شبهه وجوبی واجب نیست، بلکه خوبم نیست، خوبم نیست، و احتیاط در شبهه تحریمیه بعضیا میگن واجبه، اونام که میگن واجب نیست میگن خوب که هست، مستحب که هست. یعنی اگر کسی مثلا شک کرد توی نمازش، یا کسی مثلا شک کرد تو پاکی یا نجسی، یک کسی شک کرد تو اینکه مثلا سالهای گذشته من روزه هامو گرفتم یا نگرفتم، اینجور موارد اینا شبهه وجوبی است، اینا که احتیاط نمیخواد، حتی خوبم نی احتیاط کنید. معروفه دیگه، میگن هیچ وقت ندیده اید مرجع تقلیدی بیاد نمازشو اعاده کنه، اصلا مجتهد حدیث هم داریم، روایتی ها، کسی که فقیه باشه هیچ وقت نمازشو دوبار نمیخونه، تکرار نماز کار خوبی نیست. این یکی یک بار نمازشو خون بگه به دلم نچسبید یه بار دیگه بخونم، حضور قلب نداشتم یه بار دیگه بخونم، نخوندنش بهتر از خوندنشه. احتیاط خوب نیست، چون اینجا شبهه چیه؟ وجوبیه است. اما تو شبهه تحریمیه، یعنی اونجایی که یه حرفی میخوایم بزنیم، یحتمل که غیبت باشه، یحتمل دروغ باشه، یحتمل تهمت باشه، بعضی ها میگن واجب احتیاط بکنید، بعضی ها میگن واجب نیست، ولی خب خوب که هست، مستحب که هست. یعنی وسواس تو واجبات، تو پاکی و نجسی بده، خوب نیست، وسواس تو محرمات یا واجبه یا خیلی خوبه. خب این حالا از نظر فقهی، از نظر اخلاقی هم همین که ما یه مقدار احتیاط بکنیم و اهل احتیاط باشیم. احتیاط تو حرف زدن، احتیاط تو قضاوت نسبت به مردم، احتیاط در سوء ظن داشتن به دیگران. یک کسی مثلا یه خلافی کرد، چقدر تو فقه میگفتن یک کسی رو دهانشو بو کردید، دیدید بوی شراب میدهد، یه وقت نگید شراب خورده سا، حتی سوء ظن هم پیدا کنید که نکنه خورده باشد، هم حرامه، اصلا حرام سوء ظنش. تو شبهه تحریمی احتیاط بکنی. احتیاط به حال انواع و اقسامی داره. یه وقت کسی مقاله میخواد بنویسه، احتیاط بکنیم. کسی میخواد درس بگه، احتیاط بکنیم. یه چیزی رو که من بلد نیستم نگویم، خب گفتنش خلاف شرعه. بعضی وقتا بعضی این طلبا مثلا میان امتحان بدن، آدم یه چیزی سوال میکنه، این طلبه میگه که استادم اینجوری گفته، و آدم یقین داره این طلبه اشتباه نمیگه، راست میگه که میگه طلبه میگه استادم اینجوری گفته، ولی میشه مثلا استادش خب یا این چیز بلد نبوده، این اشتباه گفته. چیزی که بلد نیستیم نگوییم، درس ندهیم. منبر وقتی میخوایم بریم چیزی رو که یقین داریم بگوییم، چیزی رو که یقین نداریم نگوییم. بعضی علمای قدیم خیلی محتاط بودن توی این چیزا. اینکه مثلا از قدیم متعارف بود که مثلا تا قبل از انقلاب این متعارف بودن تو ماه مبارک معمولا طلبا روز منبر نمی رفتند، شب و منبر می رفتند. علتش این بود، می گفت که من حال روز می خوام منبر برم، حدیث که می خونم قال الصادق علیه السلام، از کجا دارید میگید که قال الصادق؟ خدا رحمت کنه آیت الله تهرانی مثلا تو ماه مبارک ایشون گاهی وقتا منبر میرفتن، ولی یک بار نمیگفت که قال الصادق. حدیث رو از روی کافی هم که میخون، اگر تو کتابم بود قال الصادق، ایشو تبدیلش میکرد ان الصادق، که یه وقت چیزی کردن اینجا شبهه تحریمی است دیگه. من که یقین ندارم این حدیث 100% کلام امام علیه السلام هست یا نیست، بگویم ان صادق از امام نقل شده، نه اینکه بگویم امام صادق فرمود چیزی که تو کتاب هست، که خب که دلیل نمیشه که قطعا بگویید. اگه فقه باشه میشه طبقش فتوا داد، ولی اخلاق که میگه احتیاط بکنید. و تو افراد مثلا همین آی تهرانی که عرض کردم رضوان الله علیه بسیار بسیار محتاط بوده، یا بعضی آقایون، خب آدم های محتاط تو همین روحانیت و تو علمامون خیلی داریم، ولی بعضی وقتا مثلا ما بچه طلب ها مثلا رعایت نمی کنیم این چیزا را، و بعضی ها خیلی اینا رو مقیدند و مواظبند و باید از اونو یاد بگیریم. نسبت به افراد دیگه، ارز مردم، آبروی مردم، ارز چیزیه که از جان مردم مهمتره. فراوان داریم تو تاریخ آدمایی که برای حفظ آبروشون حاضر شدن کشته بشند اما آبروشون نره. این معلوم میشه یعنی ارز مردم از جانشون براشون مهمتره دیگه. این که قرآن میفرماید الفتنه تو اشد من القتل، این قتل یعنی تهمت دیگه، این فتنه، فتنه توی آیه یعنی تهمت. ببین من یه مثال ساده میگم، یه وقت من یک مقاله نوشتم علیه یه آقایی، یک عالمی، یه روحانی، البته علیه شخصش نه، درباره کتاب اون آقا نوشتم، مثلا این کتاب این آقا این اشکالاتو داره. خب این که اشکال کردن، اگه آبروی کسی رو آدم ببره این که گناه کبیر است، اما بگید کتاب اون آقا کتابش این اشکال این اشکال این اشکال داره، این که خیلی هم خوبه، مثلا همه درسای خارج همین هست دیگه، هبی فلانی چی فرموده این هم اشکالش، یعنی اشکاله به کلامه نه اشکاله به شخص، این که خیلی خوبه. حیات العلم به نقد، حیات علم به نقد حدیث ها. یه وقت یه مقاله نوشتم علیه یه عالمی، یه روحانی، چقدر دریوری به من گفت. حالا این طرفش رو اسم برم، یه کت شلواری الان تو کشور هست، آقای قرام ملکی. این آقای قرام ملکی مدعی خودش که نفر اول تو منطق، نه فقط تو ایران بلکه تو کل دنیا، یعنی میگه در کل دنیا کسی از من دیگه بهتر منطق بلد نیست. خیلی هم کتاب نوشته، حالا ادعاشم گزافم نیست، یعنی واقعا هم یه چیزی هست، ابتکار نوآوری توی منطقم خیلی داره، با اینکه منطق چیزیه که معمولا ابتکار توش سخته دیگه. همون جمله معروف ابو علی سینا میگه از زمان ارسطو تا حالا هزار سال هیچ کس نتونست تو منطق نوآوری داشته باشه. این آقای قراملکی خیلی چیز داره درباره منطق، نظرات جدیدم داره دو ابتکارات. یه مقاله من علیه ایشون نوشتم، علیه نظرات منطقیشون، که نه این چیزی هم که ایشون میگه اینا همه قابل جوابه. این مقاله چاپ شد. همین امروز مثلا من یه جایی بودم، ایشون داشت سخنرانی میکرد، حال نمیتونم منو دید یا ندید، ولی داشت سخنرانی میکرد، همین اول صحبتش که رفت پشت تریبون ها بسم الله گفت که یه طلبه توی قم به نام شیخ احمد عابدی یه مقاله علیه نظرات منطقی من نوشته، این سخنرانی من اگر ثوابی داشته باشه هدیه به او. حالا این یه کوچ‌شلواریه که من یه چیز علیهش نوشتم، ببینید اینجوری برخورد میکنه. بعضی هم مثلا براشفته میشن تو فلان، یه هم احتیاط خیلی خوبه. ما که تو دل مردم نیستیم که مثلا ببینیم اون آقا نیتش چیه، فکرش چیه. حمله بر صحت خیلی خوبه. تو خانواده همینجور باشیم، نسبت به زن و بچه همینطور باشیم. بعضی این آدمایی که مثلا میرن توی بعضی اینه که میرن توی اطلاعات، بعضی اینه که میرن توی آگاهی نیرو انتظامی، تو آگاهی، بعضی اینه که میرن تو کلانتری ها. اینا نه این که هی مثلا کارشون اینه که سوء ظن به این سوء ظن به اون. وقتی یه نفر میره توی مغازه اینا با سوء ظن نگاه میکنن دیگه. مثلا میبینن یه طلا فروشی یکی رفت توش، میگن که نکنه این دزد باشه. پلیس آگاهی اینجوریه دیگه. متاسفانه اینو بعد از مدتی یواش یواش به زن و بچه خودشون سوء ظن پیدا میکنن. نه اینکه هی اینجا سوء ظن پیدا کرده، اونجا سوء ظن، اونجا سوء ظن. به پدر خودش، به مادر خودش، به همسر خودش هم سوء ظن پیدا میکنه و بعد زندگی براش رو تلخ میشه. دین خیلی سفارش کرده به احتیاط، احتیاط، احتیاط. اخوک دینوک فتت لدینک. امام خمینی یه وقت اومد بره یه مسجد، دید که دم مسجد کفش زیاده، بخواد پا بگذاره رو کفشای مردم بره تو مسجد حرامه. کفش یکی رو برداریم بذاریم رو کفش یکی دیگه حرامه. اصلا مسجد نرفت برگشت، بخاطر اینکه یه پا گذاشتن رو کفش مردم حرامه. احتیاط به اینا میگند، این چیزا رو آدم مواظب باشه. انشاءالله که خداوند هممون رو بونچ که رضای خودش هست موفق بکنه. آه.